أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ويرى الناس كلهم خيرا منه فأنه شرهم في نفسه وهو تمام الأمر. عثمان جعفر از علی علیه السلام نقل کردند که عقل انسان با این چند امر کامل میشه. گرد شد اگرچه عقل انسان مربوط به هر شخص به خودشه، لکن چون ما وجود جمعی داریم، در ارتباطات اجتماعی و دنیایی هر وجودی مرحال در مسیر کمال خودش قرار میگیره و هر یک از این ارتباطات یک تأثیر کمالی در یک دیگر می گذارد. لذا انسان عاقل هم عقلش در این ارتباطات و پیدا کردن حالات مناسب با عقل کامل می شود و یکی از حالات انسان عاقل این است که وقتی در مقایسه با دیگران قرار میگیره و خود رو با اونها به مقایسه میگذارد، یا اول از کردم خطوراتش برای انسان پیش میاد که انسان یک جنبه های مثبتی رو در خودش میبینه و اون رو نسبت به دیگران ترجیح بدهد و حکم کند به اینکه دیگه این امر ثابته برای انسان و اینکه به هر حال خیر دیگری یا دیده نشه یا بهش توجه نشه. و اینها جنبه هایی است که انسان عاقل در نظر میگیره که چه بسا خیراتی او داره که من ندارم، یا اگر خیری داشته باشه من اون خیرش رو نبینم. اینها باز جنبه های غیر عقلانی است. این تعبیرات بیانگر اینه: و یرا الناس کلهم خیرا من و انه شرهم فی نفسه، این نسبت به خودش رو یک ارحال موجود ارحال برتری نمیبینه. حالا نه اینکه حالا این شر هست پس دیگه در اون شروریت بمانه، نه، این رو میخوان بیان بکنن که در این مقامات که مقایسه پیش میاد این خودش رو کوچک میبینه و چون به هر حال هم استقلالی و خودش نباید قائل بشه و هم ثباتی برای خودش که یک حالت الان طغیانی نفسانی برای او در برابر دیگران پیدا بشه. خب اینا خیلی سخته، این چنین درکهایی برای انسان که وقتی خطوراتش پیش میاد اون حالت کوچکی برای او پیدا بشه، به گونه ای که او رو متوقف از حرکت نکنه و کمالات رو به هر حال نبینه. اینا خب تمرین لازم داره که با این ویژگی های متعدد باید این حالات رو در نظر گرفت. به نوعی اینها بل تواضع، این که حالا شرم هست با شرعیت خیلی همراهی نداره، یه مقداری پایین تر از تواضع، برتر از تواضعی که هیچ جنبه خیریتی رو به هر حال در درون خودش برای خودش قائل نباشه. اینا دیگه نهایت های تواضع به حساب میاد. بله دیگه به این صورت به نظر میرسه باید تبیین کرد. بله بله، حالا عرض کردم این جنبه ها رو باید خیلی تفکیک کرد. عاقل ذو ابعاد دیگه، یک بعدی نیست، لذا اون جنبه انسانیت را، شرف انسانیت رو با این معنا خلط نمی کنه. شرف مخلوقیتش و اینکه خدای متعال برای او چنین جایگاهی قائل شده، اینها رو برا خلط نمی کنه. برای اینا جنبه های مختلفی دیگه، یک مقدارش جنبه های معرفتی برحال تکیه میکنه، یه مقدارش هم جنبه های حالی که اون حالتش حالت خاصی خواهد. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از امر حالا تمام الامر، تمام امر همین آخریه که این گونه باشه. و خب بحث در گنج بود که اموری در رابطه با گنج هر حال مطرح می شود. به این امر پنجم رسید که مرحوم سید در عروه فرمود: سبان کان من الذهب او الفضة المسکوکین او غیر المسکوکین او غیرهما من الجواهر. کنز رو به صورت عام ایشون مطرح کردن که به نوعی به عرف موکولش کردن که عرف اینگونه قائله، که البته در بیان حضرت امام این تعبیرات دیگه نیامده بود، ایشون مستقیما به عرف برگردوندن تشخیص این گنج رو. حالا ما در این رابطه چه دلیلی داریم؟ خب با تعبیر عرفی گنج به نظر میرسه که محدود به طلا و نقره نیست، بلکه به هر حال اشیاء قیمتی و جواهرات، اینها همه اینها رو به هر حال شامل میشه که به هر حال عده‌ای تعریفش کردن به مال مذخور، چون مال بر همه این امور به یک ملاک صادق. خب بعضی دیگر هم این رو فرمودن، لکن عده ای این گونه تعبیر نکردند، فقط فضه و ذهب رو مطرح کردن.
اون
خب اگر مزخور کنز اونیست که به حال ذخیره در زمین باشه، جایی رو که در دسترس نباشه، این به حال قوام گنج بودنشه. مرحوم آقای خویی به صحیح بزنتی استناد کردند که فرمودند این گنج مختص به فضه و نقره است، طلا است، منتها حالا هم از مزخور مسکوک یا غیر مسکوک، که حالا اینطور بود روایتش که بله دیگه اونها بله بحث گنجه که احکام گنج به هر حال چگونه برش مترتب میشه. بله این رو مرحوم آقای خویی بهش تمسک کردن که سأل تو از امام رضا علیه السلام سوال میکنه اما یجب و فیه الخمس من الکنز، حضرت میخواند که ما یجب و زکات و فی مثلهی ففیه الخمس، آنچه را که در آن برحال زکات باشه در مثلش در او خمسه. اینجا این ما یجب رو در کلام حضرت به جنس حمل کردند که زکات در طلا و نقره هست، پس گنج هم که در حضرت تفسیر می کنند آن را به جنس برمیگرده نه به مقدار. منتها یه سیه دیگری بزنتی داره که ظهور اون در مقداره. از امام رضا علیه السلام سوال میکنه اما اخرج المعدن من قلیل او کثیر، اونتا این صحیحه در باره معدنه، اونتا در زیلش ادامش ازش گنج استفاده میشه. هل فیه شیئون؟ قال لیس فیه شیئون حتی یبلغ ما یکونو فی مثله زکات 20 دینارا. خب محور سوال در مقدار در اینجا و حضرت مقدار رو بیان میکنند، منتها به این صورت در معدن چیزی نیست تا این که اون چیزی که در مثل او زکات است، این فی مثلهی رو ایشون ازش استفاده میکنند. گنج هم مانند به حال معدن است که 20 دینار در آن خلاصه لحاظ میشه. بله به هر حال این کلامشون در این رابطه است که بله منتها این فی مثلهی رو ایشون هم کردن به کیف جنس و ماهیت. بله ما سألتو اما یجب و فیه الخمس من الکنز، فقال ما یجب و زکات و فی مثلهی ففیه الخمس. بین این دوتا روایتشون تفکیک قائل شده، اولی رو به جنس حمل کردن نه مقدار، دومی رو به مقدار نه به جنس. بنابراین ایشون فرمودن با این صحیح اول بزنتی ما اطلاقاتی که در سایر ادله برای گنج آمده است رو مقید میکنیم به طلا و نقره. و بعد در ادامه ایشون اینطور فرموده، اگر صحیحه دوم بر جنس حمل بشود تا اینکه ذهب و فضه ازش استفاده بشه، این لازمش این است که ما با فرد نادر داریم روایت رو حمل میکنیم، چون غیر طلا و نقره در معدن نوعاً یک نفر میاد استخراج میکنه، مثل نمک و حالا سنگ های قیمتی، اما طلا و نقره به تنهایی استخراج نمیشه، من اینکه جمعی باشند، مخصوصا که نوعاً اعضای دولت و حکومت و اینها میان دنبال طلا و اینکه پشتوانه دولت باشد، لذا ابزار استخراج لازمه. بنابراین اگر ما این روایت دوم رو به جنس حمل کنیم، حمل بر فرد نادر میشه و این هم خب درست نیست، پس باید ما حملش بکنیم به مقدار، چون معدن هم از طلا و نقره دیگه، طلا و نقره هم یکی از افرادشه. بله، چون یکی از اقسام معدن هم طلا و نقره است، بنابراین اگر ما این رو به طلا و نقره حملش بکنیم، این حمل بر فرد نادر میشه که به 20 دینار قیمتش برسه، و چنین روایتی نمیشه حمل بر نادر کرد، بلکه به طور کلی معدن. پس مقدار اینجا مقصوده، غرض تفکیک بین این دو صحیحه که اولش رو ایشون به مقدار جنس هم کرده و دوم رو به مقدار. حالا آیا این صحیح اول به مقدار به کیفیت حمل میشه؟ ظاهر صحیحه به نظر میرسه که اینجا هم از مقدار داره سوال میکنه. سألتو اما یجب و فیه الخمس من الکنز، که این فیه برمیگرده به ما موصول است در سؤال، حضرت هم به صورت موصول میارن ما یجب و زکات فی مثلهی، اون چرا که زکات در مثلش هست، ففیه الخمس، خمس هم در آن هست. اینجا خب زکات در چون بحث گنجه، گنج که به خلاصه غلات و اینا که اطلاق نمیشه، زکاتی که به هر حال نقدین هست، به هر حال نقدین بهش زکات تعلق میگیره، حضرت دارن این گنج رو در این نقدین با زکات به هر حال مثلیت رو دارن بیان میکنن. پس چه چیزی زکات داره؟ اون نقدینی است که به هر حال مسکوکین باشد. پس بنابراین اینجا از مقدار داره حضرت جواب میدن، یا بگیم به طور بر حال ظهور اولیه به مقداره، یا اگر بر حال ظاهرش رو بگیریم اهم است. پس بنابراین این نمیتواند اطلاقات رو قید بزنه. یعنی چی؟ یعنی ما رو ارجاع میده به آنچه که عرف از گنج میفهمه. خب از این ما یجب الزکات فی مثلهی، این مثلیت در جنس استفاده نمیشه تا اینکه ما بگیم زکات در نقدین مسکوکین است. و خب این هم آیت الله فاضل احتمال بیان کردند که بعیده که بزنطی جنس گنج رو ندونه تا اینکه از جنسش در سوال اولی در سایه اولی سوال بکنه، چون نوعاً دیگه از امور عرفیه، بلکه سوال در هر دو از مقداره. خب تا اینجا این روایت به هر حال مقدار رو داره بیان میکنه و به هر حال چون مسئله گنج مطرحه و گنج هم به هم نقدین و هم به امور ذخیره شده در زمین اطلاق میشه، اطلاقش همه جواهرات و اینها رو شامل میشه. منتها اگر بخواد نقدین رو بگیره، به نظر میرسه نقدین غیر مسکوکن رو نمیگیره، یعنی چون امرش موکول به عرفه، عرف به هر حال گنج رو نقدین مسکوکین میگیره برخلاف معدن. معدن چیزی که در درون زمین به هر حال وجود ابتدایی و خلقتی داره، اما گنج وجود ثانویه داره، کسی اون رو قرار داده. اصلا معنا نداره که بگیم نقدین غیر مسکوکین این جزء گنج بشود. پس این تعبیر مرحوم سید که غیر نقدین غیر مسکوکین هم خلاصه جزء گنج است، به نظر میسه که صحیح نباشه با این تعبیر که ما این خلاصه گنج رو مصداقش رو و مفهومش رو از عرف میگیریم و عرف نقدین مسکوکین رو گنج میداند نه نقدین غیر مسکوکین. نقدین غیر مسکوکین جزء معادن به حساب میاد. همینو مسکوکین دیگه، یعنی مسکوکین این که بله دیگه، یعنی ساخته شده باشه، این جمع شده باشه. حالا یا نه یعنی این که مثل خاک و اینها نباشه، یعنی فز و نقره طبیعی نباشه، فز و نقره غیر طبیعی که جمع شده باشد اینها از درون خاک. حالا مسکوکن به صورت عمدتاً همچنینه دیگه، گنجه ها یا به صورت سکه است یا به صورت به هر حال زیورالات. نه دیگه اینجا گنجه دیگه، از ما این است که این گنج حساب میشه. غیر مسکوکن یعنی این که با خاکش، طلا و نقره که با خاکه، اون رو هم شامل میشه، اون رو از کردیم جزء معدن به حساب میاد. مسکوکن به این معنا که اون از حالت طبیعی طلا و نقره باید خارج شده باشد تا گنج به حساب بیاد. بله، یعنی باید یه تغییری درش حاصل شده باشه که الان مال فعلی باشه، ارزش فعلی. معدن، طلا و نقره معدن ارزش فعلی نداره قبل از اینکه اینها جدا بشه، ارزش برای بالقوه داره. لذا بحثش هم شد که کی خمس تعلق میگیره، بعد از اینکه عملیاتی روش انجام شد و به 20 دینار رسید کلش، اونجاست که همون موقع خمسش واجبه. بله دیگه، اینا همه اینا رو شامل میشه. قرضم این کنز چون اون مالی است که مزخوره در زمین. این بحث رو مرحوم آقای خویی به تمسک به این روایت به طلا و نقره حمل کردن. از میخوایم بگم که منحصر به طلا و نقره نیست، فقط باید در طلا و نقرش حال غیر مسکوکین نباشه، بعد حالا مسکوکین باشه. آره دیگه، اون از حالت طبیعی خارج شده باشه. اگر فز و برحال ذهب حالت طبیعی داشته باشه، این جزء معدن به حساب میاد. بله، هم نکنیم من از ذهب اول فزت المسکوکین او غیر المسکوکین، اینو صفت ذهب و فزه گرفته مرحوم سید. عرض ما این است که این غیر المسکوکین جزء کنز نیست، عرفاً بهش کنز گفته نمیشه، اینو نباید قید بیاریم. بله، او غیره ما من الجواهر، من از ذهب اول فزت المسکوکین او غیره ما من الجواهر، مقصود از مسکوکن هم فقط این که به حال سکه شده باشه نیست. بله، اگر مقصود این باشه از غیر مسکوک، بله قبوله که زیور آلات باشه. اما به هر حال معدنی هم که طلا و نقره است، اونم غیر مسکوک میگن، چون اطلاقش یه مقداری بله شبهه برانگیزه. لذا ما گفتیم که این قید به هر حال شاید درست نباشه. خب بحث بعدی در رابطه، پس نتیجتا ما با تمسک به درک عرفی از گنج و تمسک به این دوتا روایت، این رو استفاده کردیم که به هر حال گنج مقدارش، حالا بعدن هم بحث میشه، همین 20 دیناره که حالا بعدن بهش بیشتر توجه میشه. حالا عمدتا اینجا روی به هر حال طلا و نقره مسکوک یا غیر مسکوک مرحوم آی خویی بحث کردن که اون روایت اول رو به جنس حمل کردن که ایشون میفهمن این روایت اطلاقات رو قید میزنه. از ما این است که نه، اطلاقات قید نمیخوره. اطلاقات بنابر متفاهم عرفی هر چیزی که کنز به حساب بیاد اون رو شامل میشه، و در ارتباط با مقدار منتها روایت دوم مقدارش رو معین میکنه که 20 دینار باشه. در روایت اول اصل مقدار رو بیان کرده، در روایت دوم معیناً مقدار رو بیان کرده است. مسئله ششم در مکان خلاصه این گنج است که در کجا این گنج پیدا بشه. کلا از کلام مرحوم سید گفتیم، ایشون فرمودند چه در بلاد کفار باشه، حالا کفار حربی یا غیر حربی. خب کفار حربی مالشون که محترم نیست، از این نظر به حال مشکل نداره. غیر حربی یا در بلاد اسلام در زمینهای مواد یا زمین خرابی که مالکی نداره، یا در زمینی که مملوک است با احیا و یا به ابتیا، و ما میدانیم که ملک برای بایعش نیست، چه میخواد بر او اثر اسلام باشه یا نباشه. در همه اینها ایشون فرموده است مرحوم سید ملک برای واجدش خواهد بود. خب حالا اینجا دو سه تا مسئله مطرح میشه و اون این که در بلاد کفار، خب روشنه کفار حربی که مالشون محترم نیست، غیر حربی یا بلاد اسلام در زمین مبات یا زمین مخروبی که مالکی براش نیست. خب حالا ما این رو باید بهش توجه بکنیم که گنج هم آیا تابع زمینش هست یا نیست. فی الجمله گنج تابع زمینشه، اگر زمینی مالک خاص داشته باشه اجمالا این گنج به نوعی مملوک این مالکه، حالا اجمالا عرض میکنی. منتها در اونجایی که مالک نداره این مملوکیت گنج را برای مخرجش باید با اون نکاتی که ما قبلا عرض کردیم درباره معدن و اینها حلش بکنیم، که جواز تصرف در زمین به لحاظ یا اون ادله من احیا ارضا فهی له، یا به لحاظ اون ادله تحلیل. این نکات رو باید توجه داشته باشیم که حالا یه اشاره هم شارحین کردن در این جهت، اما ما بهش باید توجه اولیه داشته باشیم که اگر ما قائل به مالکیت مخرج کنز بشویم که بعد خمسم بده، باید فرض کنیم که این ملکش در زمین با جواز تصرف در زمین باید باشه. اون وقت حالا اگر از زمین مفتوحه و انوطن باشه، برای مسلمین جواز تصرف هست، منتها هر چرا که تصرف میکنن ملکشون نمیشه در مفتوحه و انوطن. لذا اینجاها باید قید زد اگر گنجی در زمینهای مفتوحه و انوطن به دست بیاد، این برای مسلمینه نه برای این شخص، که احکام خودش رو داره که حالا با حال امام باید مصالحه بشه و امثال اینها. به هر حال گنج دیگه حکم به هر حال خمس رو داره، منتها اینجا باید با حاکم اینجا مسئله خمسش رو حل بکنن. بله دیگه، این ادله دارن بیان میکنن که در گنج خمس هست. خب خمس، وجوب خمس متفرعه و این است که مالکش میشه. خب وجه مالکیت این چیه؟ از کردم باید از این باب باشه که یا در بلاد کفر کافر حربی که حرمت نداره، یا در بلاد اسلام، حالا بلاد اسلام یا ارض موات یا ارض خربه ایست که مالکی نداره جلا اهلها. یا در حالا مرحوم سید میگن یا در زمینی که مملوک به احیائه. خب حالا این مملوک به احیائه محیی داره، این به نوعی مالک داره. پس اگر گنج در اینجا به دست بیاد مال محیه، زمینه، با اون خصوصیتی که عرض کردیم. البته خب حتما مثلا از زمین هایی که مفلت و انوطن باید نباشه و این من احیا ارزن فیله به برحال به این علم برسیم، این قید رو میزنه، به این علم برسیم که این ملک برای بایع نباشه. او بلبتی البته قید بعدیه، علم رو شبشون مالک نباشه. خب حالا قرازم اینه، ملاک مالکیت این زمین باید یکی از این امور باشه. خب حالا اگر این زمین را حالا خرید از مالکی و در آن خلاصه گنجی یافت، که حالا اینها بحثایی است که بعداً بعد روش صحبت بشه، بنابراین محل پس بحث اون اماکن عامه است که مباحات اصلی است یا ملک امامه که جواز تصرف به ما دادن، مثل انپال، کوها، آجام و امثال اینها. خب در این جور موارد به صورت مسلم گنج مال اون مخرجش خواهد بود. و حالا بحث در اونجایی است که مالک شخصی به هر حال نداشته باشه، غرضم اینه که مالک شخصی نباید داشته باشه. در چنین مواردی خلاصه چی باید بگیم؟ بعضی ها گفتن در چنین مواردی که در دارالاسلام است و اثر اسلام بر آن حک شده، مثل این سکه عباسیه یا امویه، آیا اینجا هم حکم گنج برش بار میشه یا نه، یا حکم لغته داره که باید تعریف بکنه؟ در اینجا در این مورد رو بعضی ها گفتن که حکم لغته رو داره. سه تا دلیل آوردن که حالا این ادله رو عرض میکنیم ببینیم که این ادله چقدر تامه. پس بنابراین بحث در اون برحال گنجیست که در دارالاسلام به دست میاد و اثر اسلام هم داره. حالا بحثه که این آیا حکم گنج بهش بار میشه یا حکم لغته. سه تا دلیل برای لغت بودن آن بیان کردند که حالا این ادله رو عرض میکنیم، بعد ببینیم که این ادله چقدر تامه و چه جوابهایی دادن. دلیل اول برای این که حکم لغت داره، اصالت عدم تملک این شیء است بدون تعریف کردن، چون ملکیت یه امر حادثه، نیاز به دلیل داره و مقتضای اصل عدم به هر حال وجود اون دلیل ملکیت. دلیل دوم این است که اون چیزی که در دارالاسلام به دست میاد، این نشانه این است که مال انسان مسلمانیه و مال مسلمان یا مال ذمی محترمه. بنابراین تا وقتی که ثابت نشده که این فیء است برای مسلمین، اینجا باید از مالکش تفحص کرد و نمیشه اون رو تملک کرد. خب ذمی هم باشه چون در دارالاسلامه مالش محترمه، لذا نمیشه بدون تعریف مالک آن شد، حکم لغته رو پیدا میکنه. دلیل سومم موثقه محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام که حضرت قضاوت علی علیه السلام رو نقل میکنن که کسی در یک خرابه یک ورقه ای رو پیدا کرد، حضرت فرمود بعد او رو معرفی بکنه، اگر کسی رو پیدا نکرد که بگی من مالکش هستم، او میتواند استفاده بکنه. این دلیل به حال در اینجا شامل حال اینجا میشه که خب همین معلوم نیست مطلقه و حضرت این حکم کردن دیگه، به هر حال باید معرفی بکنه، اما از این که در داخل بوده یا در بیرون بوده این دلیل هم اینطور بیان میکنه. حالا باید دید این ادله یا گویای این هستش که یک چنین موردی به هر حال موجب ملکیت نمیشه یا نه، آیا حکم لغته به اشبار میشه یا نه. انشاءالله بله، حالا میراث فرهنگی میگه نمیگه که این چند تا ملک روش رفته، بگین از امور قدیمیه، اینو اثبات که نمی کنه چند دست گشته، میگه مال زمانهای قدیمی 500 سال کمتر یا بیشتر. بله دیگه، اونا رو حکم الله به چه دلیل دیگه اونو بعد دیگه بحثای حکومتی کرد، اما اصل حکم شرعیش اینا هست که ما ببینیم که آیا ملک شخصی میشه یا اینکه ملک شخصی نمیشه، و اساسا این مثلا اموال که حالا مال که حکومت قبل داده تو این جه ها ممکنه مثل بده، چون حاکمیت اونها گسترده بوده دیگه، ریو و به هر حال مرو و همه این جاها رو به هر حال شامل میشد دیگه. بله، حالا باید این رو بررسی کردیم. و صلی الله علی محمد و